شما صبح از اون سادان سالون از صبح منزل تشریف بیارید بیرون، اگه تلفن همراهتون جا گذاشته باشه من فکر بونم اون روز کلافه هستی. یعنی اینی که من دارم
بسیار از کارها الان دیگه با گوشی تلفن همراه اتفاق میفته دیگه.
پس میشه بگو جز سبد خانوار از و گفتم بر مبنای
یعنی تلویزیون جز سبد خانوار نیست
چیرنده تلویزیون چه سخت افزاره. شما میگه تلویزیون مثلا در منزل گذاشته باشید سالیان سال استفاده کنید، ولی نرم افزارهایی که رو تلفن همراه هر روزی عوض میکنند سبب میشه شما تنوع داشته تو بخش گوشی تلفن همراه.
ولی قیمت دستگاه تلویزیونی گیرنده تلویزیونی به حدیه برای خانواده که
نه قیمتو ببینید بر مبنای ما اینو باید بپذیریم. ما دکتر قیمت دلار، تثبیت قیمت دلار رو همه چه اثر گذاره ما به متوجه بشیم. شما اصلا پیچ رادیو من خاطرم از قدالو شد، من این نقد رو دارم واقعا چه دلیل داره که صبح رادیو رو باز میکنید من کشاورز ته دهاتم ببینم دلار چنده سکه چنده. آقا من چیکار ببین برو کشاورز و بحث کود و بحث ببین اونو که مشکلات خوش رفع کن، تاجر میدونه از کجا بره دلارشو بخره. ببین متاسفانه شما باز میکنی رفت بالا اومد پایین، یعنی یه سری شغلای کاذب قدیم خبرها نبود. شما صادقانه دارم میگم و
بله، یعنی به نوعی میگید که این نرخا که اعلام میشه ممکنه برای انتظارات و رفتار اقتصادی
اثر گذاره.
خب حالا ولی جواب من ندیدین به گیرنده های تلویزیونی در کشور ما کی تولید کننده دستگاه صوتی تصویری خواهیم شد.
ما الانم خیلی کالاها رو اینجا داریم تولید میکنیم.
تولید کننده به معنی واقعی
یعنی
مسلط بر دانش
من صادقانه بشم،
یعنی ما نسل تلویزیون های هوشمند الان میتونیم تولید کنیم در کشور.
ببینید
داریم خوبه.
من میخوام به جواب بگم منطقی میگید. یه مصرف کننده بچی میگه یه نوآوری میخوام کیفیت خوب داشته باشه، خدمات پس از فروش داشته باشه، قیمتش مناسب باشه. ما میگیم بعضی مواقع بوده که تولید کنندگان ما کالایی رو که اینجا تولید میکردن از کالایی که از فرسخ ها رامیت اینجا اون کالا ارزان‌تر بود. اینا معایه بوده است، یعنی نمیدن اون موقع واقعا کاری بکنن که این اجحاف نشه. الان خیلی از تلویزیون اینجا، حالا من مثالا نمیخوام تبلیغات بجن، خب بزرگترین تلویزیون بحث مثلا شرکت سام الان شما نگو در ابعاد گوناگون دارن تولید میکنن. الان رو بخش تلویزیون، بخش رادیو، بخش ها خیلی کالا الان در اینجا تولید میشه. یعنی اگر اون فضا رو باز بزنن که الان گذاشتن خدای بگم حالا یه مقدار الان داره فضا بهتر میشه. ما ایرانیم اگر کالایی که اینجا درست بکنن ارق داریم، خب ارزمون هم بیرون نره دیگه، ولی اون آیتم هم رعایت کنه تولید کننده برای من، یعنی نوآوری داشته باشه، خدمات پس از فروش. ما تو بخش مثلا خدمات پس از فروش مشکل داریم. من به جرات به شما میگم ببین باید من کالایی که میخرم رو بخش خدمات پس از فروش ساپورت هم بکنند. خب این یه مقدار ضعفای بوده ولی ما داریم
میگیم تولید کنندگان صوت تصویری ما مشکلشون کجاست که حالا رو خدمات بعد از فروش میگی چه مشکل داره؟
خب ببینیم ما باید برگردیم به هر ساعت هزینه است دیگه. شما صبح وقتی من تلویزیون منزلم خراب میشه قاعده برای همین که او برای دنیای کار میکنه دیگه، خراب میشه شرکت تولید کنندهش میاد یه تلویزیون میذاره، تلویزیون منو میبره، اگه قابل تعمیر باشه من قبول بکنم تعمیر میکنه میذاره، اگرم قابل نباشه یه تلویزیون چش میذاره میره. نه که تلویزیون منو ببرن من مثلا 20 روز 15 رو نداشته باشم تو مثلا فلان کار قطعش بیاد. حالا بعضا ما هم باید قبول کنیم بعض تحریم ها، بالاخره ما چلو اندی سال تحریم هستیم، این شیطنت ها رو هست، اینا واقعا قابل قبول هست، ولی نمیتونیم همش هم بذاریم گردن تحریم اونا. خیلی هم تو بخش مدیریت میانی ما خود مشکل داشتیم، یه جا خیلی از مدیران هم باید خودشون آتش به اختیار رو چارچوب قانون عمل بکنن، یه واقعیته. ولی الان به جرات بگم رو بخش تلویزیون مشکل ندارم. اگه شما دقت کردین دهه 60 هر کی میرفت کیش یا جزیره میرفت یه تلویزیون رو نسبت به خودش میگفت، الان شما میبینید چه تلویزیونی داره نمیبینید. این بود که اول بار
ولی همچنان کولبرا میاره.
نه کولبرا ببین اون بخش قاچاق و ما میگیم مخالف، ولی دوستانی که میان مثلا در این مناطق برای مصرف اون مناطق میگن بیارن، خب بالاتر از مصرف میارند. این واقعیتی است. بله اون قاچاق هم وقتی که بیاد واقعا یه تولید کننده اولین ضربه رو از قاچاقش میکنه، چون قاچاق نه مالیات دارد، نه اون بگیر و ببند دارد، نه اون زمانبری رو دارد. یعنی یه تولید کننده اولین چیز که واقعا میخواد جلوگیری از کالای قاچاق تو همه ابعاد کالاها. ما مثلا در تهران 135 تا اتحادیه داریم، یعنی شما هر چی شغل ببینی در کشور هست در این درون این 135 تا اتحادیه هست. هر اتحادیش که کالای قاچاق ورود بکند اون اتحادیه رو فلج میکند، اون تولید کننده رو فلج میکند، اون وارد کننده رو فلج میکند. یعنی اجازه رقابت سلامت به وارد کننده یا تولید کننده کالای قاچاق نمیده. از من باز بپرسیم آقای دکتر، به اصل ما 8800 کیلومتر مرز آبی و خاکی داریم، خب باید اینا به دستگاه روز مجهز باشه. بعد بعضی مواقع میشه میبینی مثلا اینجا که تهران است، مثلا مرز 1300 کیلومتر 1200 مثلا فاصله داره، میبینی یه کالا از 32 تو عبوری میگذره، میاد میره کف تهران، میره توی انبار یا انبارک بر مبنای اقتضای وزن اون کالا، حجم اون کالا، حالا یا با موتور یا وسیله نقلیه در به مغازه توزیع میشه. میره تو مغازه، میرن رو مغازه 6 متری 10 متری، میگن آقا این چیه؟ ببین ما مخالفیم ولی چرا اینجا؟ آقا قاچاق، حرف حضرت آقا ما رعایت کنید، رو دریه بدات آتیش بزنید، نه کف تهران. یعنی سختگیری رو هر کی کار میکنید در مبادی ورودی بکنید، نه مثلا آرامش و کسبه رو چیکار بکنید. ما به حساب این مطمئن باشید آقای دکتر، اگر مغازه دار من چه وارد چه توزیع کننده چه تعمیر کار اگر کالای سلامت داشته باشه نمیره تو کالای قاچاق.
من نمیخوام با شما مخالفت بکنم، ولی قبول بفرمایید که بالاخره نقطه‌ای که اون کالا نقطه انتهای فروش کالا، اگر همکار شما پرهیز بکنه از فروش کالای قاچاق، این 1000 خورده کیلومتر، اون 8800 کیلومتر اینا،
حالا منم جسارت اونم میام آید ببینید
اصلا نمیاد.
من میگم شما یه لوله 6 اینچ آب داره میده دیگه، این لوله 6 اینچ یعنی 1 کیلومتر میره. به نظر شما آید دکتر بهتر به شال لوله رو قطع بکنی یا از عقب بیای جلو، از آخر باغ بیاید دونه؟ ببینید شما برو شالوله رو قطع کن، اون آب خود به خود خوش میشه. ببین ما مخالفت معادله رو اشتباه میریم، من میپذیرم آقای دکترا، ولی بیار اصلش وقتی نباشه مغازدار ما برای امرار معاش مجبوره. اینم میتونم به جرات به شما آقای دکتر بگم که امکان نداره یه مغازداری که شناسنامه داره مکانش مشخص یه کالا رو میفروشه صبح طلب میدن مغازش دیگه، دوست دارد کالای با کیفیت بده، دوست داره کالای درست بده، پس این دنبال کالای خلاف نمی‌گردید. ما با ساختار و بستر، من همیشه میگم از ببخشید از نطفه بزنید، اون لوله شالوله که من خدمت حضرت عالی اشاره کردم، شما اینجا که قطع کنید خود به خود بابا قطع میشه دیگه، اون زنجیره دندریتی که هر واحد صنفی هست که آخرین شبکه توزیع در کشورم 3 میلیون واحد صنفی داریم، در شهر تهران 415000 واحد صنفی داریم، در استان دارم 530000 واحد صنفی داریم. خب این واحد صنفی هم به هر صورت ببینین از خود اینا بالاخره خانواده دارن، جمع بزنی شما اصلا میبینی که بر مبنای هر واحد صنفی دو تا نصف شما کارگر محاسبه کنید، زرد در خانوادهشون بکنید، میبینی بالغ بر 25-30 میلیون ما جمعیت داریم توی اصناف، پتانسیل خروج هم خیلی بیشتر از این هست. اینش که اگه من جسارت کردم گفتم منشأش رو بزنید، ولی نه که خدا نخواسته بگم سطح با قاچاق موافقم، نه، بعد اگه اینجا کسی کرد قابل اغماز نیست، قابل بررسی است، ولی سرمنشأ رو بزنید.
بله بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم آقای درستی باهاتون گفتگو کردم، آرزو موفقیت دارم براتون.
قربون شما، شما موفق و معید باشید.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای درستی رو شنیدید، رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه. ادامه برنامه رو بشنوید.
زنجیره جایگاه و اهمیت اصناف در کشور. تشخیص چالش ها و کاستی ها. تفعیل راهکارها در زنجیره. زنجیره
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه مسائل کسب و کار و فعالیت‌های صنفی به روایت کارشناسی دکتر مشتبه برقوانی رو با هم بشنویم.
خب توی برنامه قبلی ما راجع به نام تجاری با همدیگه تو سلسله مراتب بحث آمیخته بازاریابی صحبت کردیم. وقتی رقابت ها زیاد میشه، وقتی عرضه نسبت به تقاضا بیشتر میشه، اینجا چه شاخصه ها و متغیرهایی میتونه مخاطب ها رو نسبت به محصول و بیزینس ما چیکار کنه؟ جذب بکنه. اون موضوع موضوع نام تجاری بود که راجبش صحبت کردیم. خب فقط یه چالش دیگه ای راجب این بگم و بریم رو بحث بعدیمون که بحث بسته‌بندی هست. موضوع مهم اینه که شما نام تجاریتون رو باید ثبت بکنیم. این که از مالیات بترسیم، از اتفاقات قانونی بترسیم، بیزینستون در نهایت بزرگ نمیشه و یه جای زحمت و هزینه رو شما انجام میدی، ولی یه شخص دیگه این نام تجاری شما رو تو بازار، تو فضای صنفی که هستین، میره ثبت میکنه، زرنگی میکنه و بعداً میاد از شما شکایت میکنه شما داری با اون نام تجاری چی کار میکنی، در صورتی که زحمت و تلاش و هزینه رو شما انجام دادی که همه ما ها احتمالاً تو صنفی که هستیم اینو دیدیم. پس خواهشم اینه که این که میگم عمق بدیم نسبت به یک اطلاعات راجع به یک موضوع و رو جزئیات خیلی دقت کنیم، اینه که وقتی نام تجاری درستی رو شما در واقع انتخاب کردی، حتما به فکر ثبتش هم باشه و مراحل قانونیش. موضوع بعدیمون بسته‌بندی هست که خیلی ما توجه ویژه‌ای راجع به این نداریم. شما وقتی میری محصولی از یک فروشگاه برندی می‌خری، مثلا میری یه گوشی موبایل می‌خری، یه لباس یا پوشکی از یک فروشگاه برند می‌خری، موقعی که به شما این لباس تحویل میدن، پاکتی که داره، اون اتیکت هایی که داره، اون در واقع مشخصه های که باید روی اون پارچه یا لباس داشته باشه و راجب نحوه شستشو، نحوه اتو، درجه حرارتی که شما باید رعایت کنید در زمان شستشو، بحث عرض کنم خدمتتون شیوه مصرف، شیوه شستشو و تمام این تکنیک ها و موادی که شیمیایی که باید استفاده کنین روی یک در واقع یک برگه مشخصات محصول زده شده. پس تو بحث بسته‌بندیمون هم اون بحث کاوری که استفاده می‌کنیم، بحث برندی که رو کاور هست، بحث اطلاعات وبسایتتون و نحوه تحویل دادن یا بسته‌بندی و چسب، استفاده از نایلون یا عرض کنم اون کاوری که استفاده می‌کنین، این خودش بسیار حائز اهمیت هست تو بحث بسته‌بندی. پس موردی که ما باید توی بحث بازاریابی توجه کنیم نحوه ارائه اون محصول و خدماتمون در زمان تحویل به مشتری هستش. خیلی وقتا شما میبینی که یه جایی میری یه محصول میخری، دنبال یه نایلون تو فروشگاهش میگرده، مچاله شده، همونو میاره میگه ببخشید نایلونمون تموم شده، این خدمت شما. خب اون مشتری با توجه به فضای رقابتی که الان ایجاد شده و همه شرکت ها، سازمان ها، فروشگاه ها، مغازه ها، حتی بازاری های خودمون دارن راجع به اون بسته‌بندی انجام میدن، فروشگاهی که تو این قضیه حساسیت بیشتر نشون میدن، نتیجه و بازخورد بهتری رو از مشتری میگیرن.
به پایان برنامه امروز زنجیره رسیدیم، امیدوارم مرتوجهتون قرار گرفته باشه. حتما نکاتی رو دارید با ما در میون بگذارید، یا پیشنهاد دارید یا انتقاد دارید، در خدمتتون هستیم با کمال میل. 30,000,36,37 در خدمت شماست. پیامک ارسال بفرمایید، با افتخار پیامک های شما رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم که تا اونجایی که از دستمون برمیاد طبق دیدگاه شما برنامه تقدیم حضورتون کنیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
معجزه امید.
خانم آقایان سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از قسمت‌های برنامه معجزه امید. امیدوارم هر کجا که هستید کنار عزیزانتون حال دلتون خوب باشه. ما در شهرک صنعتی البرز در استان قزوین، یکی از شهرک‌های صنعتی بزرگ ایران با قدمتی بالای 50 سال هستیم. اینجا محل فعالیت برخی از صنایع مهم کشورمونه که مثل خون در رگ‌های اقتصاد این مملکت جریان داره. در صنایع مختلف فلزات و آلیاژ های تهیه شده از اون نقش پررنگی دارن.
تولید بر اساس استانداردهای بین المللی صورت میگیره. تونستیم همگام با مشتریان و نیاز بازار محصولات خودمون رو تولید بکنیم.
آلومینیوم به عنوان یکی از دو فلز پرکاربرد در صنایع حمل و نقل و صنعت ساختمون نقش بسیار بالا و کاربرد زیادی داره. در صنایع مختلف فلزات و آلیاژهای تهیه شده از اون نقش پررنگی دارن. آلومینیوم به عنوان یکی از دو فلز پرکاربرد در صنایع حمل و نقل و صنعت ساختمون نقش بسیار بالا و کاربرد زیادی داره. اگر کشوری بخواد در جهت رشد و شکوفایی تولید و صنعت خودش گام برداره، باید صنایع فلزی خودش رو با تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کنه. دقیقاً اتفاقی که تو کشور خودم در سالهای گذشته افتاده و صنعتگران کشورمون با تلاش و نبوغی که دارن تونستن قطعات آلومینیومی رو در صنعت ساختمان و بقیه صنایع به خوبی تولید کنن. در خدمت های مهندس امیر مکی هستیم، ایشون مدیر عامل مجموعه هستن. قربان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
آقای مهندس، در مورد تاریخچه مجموعه بفرمایید، چه سالی شروع به کار کردید؟
در سال 1353 تولید و فعالیت خودش رو در شهرستان قزوین آغاز میکنه و از اون موقع تا کنون نسبت به تولید فراورده های صنعت آلومینیوم اقدام میکنه.
خیلی متشکرم. در مورد تنوع محصولاتتون توضیح بفرمایید.
تولیدات شرکت ما در خصوص پروفیل های صنعتی، پروفیل های ساختمانی و پنجره های دوجداره و نماهای پیشرفته کرتنوال میباشد که با استفاده از توان و دانش فنی مهندسین و کارشناسان ایرانی تونستیم سهم بسیار خوبی رو در این بخش از بازار کسب بکنیم و میتونیم خدمتون عرض بکنم در سنوات ماضی قبل از تحریم های ظالمانه صادرات بسیار وافری به کشورهای هلند و آلمان هم داشتیم.
کلیه محصولات تولید شامل انواع در پنجره های ترمابریک، نماهای کرتنوال بر اساس طراحی و استانداردهای روز اروپا و تحت لیسانس شرکت های معتبر ایتالیایی تولید می شوند. همه محصولات دارای دفترچه تست ریپورت می باشند و اگه در پروژه های نما و پروژه های خاص می تونیم تست های مکاپ هم انجام بدیم.
آقای امیر مکی، کیفیت محصولات تولید شده تو این مجموعه رو چگونه ارزیابی می کنید؟
تولید بر اساس استانداردهای بین المللی صورت میگیره. در مجموعه هایی که دانش بیس هستش و بر اساس شرایط تولیدی که در کارخونه مهیا شده و آموزش منابع انسانی و همچنین تأمین و تدارک مواد اولیه از بهترین سازندگان و تأمین و تولید کنندگان داخلی صورت میگیره، کیفیت محصولات شرکت ما برابری میکنه با محصولات شرکت های اروپایی و حتی امریکایی. بر اساس استانداردها خب ما بحث آدیت محصول نهایی رو داریم که بر اساس این سیستم آدیت ما امتیاز منفی محصولات رو میتونیم اندازه بگیریم و در جهت بهینه کاوی و بهینه یابی محصولاتمون با استفاده از مدارک و مستندات فنی بین المللی اقدام میکنیم.
برای اینکه بتونیم ارزیابی درستی از روند کار یک مجموعه تولیدی صنعتی داشته باشیم، باید اطلاعات خودمون رو در مورد ویژگی‌های خط تولید، روند تولید محصولات و تنوع اون بالا ببریم. پس همراه ما باشید.
واحد اکستروژن شامل دو دستگاه پرس 1800 و 2200 تنی فارل آمریکا بوده و مجهز به دستگاه تمام اتوماتیک پولر می باشد. با این امکانات ما می توانیم انواع مقاطع صنعتی و ساختمانی را مطابق استانداردهای بین‌المللی تولید کنیم. عملیات ایجینگ یا پیرسازی مصنوعی جهت همگنسازی مولکولی استاندارد و برای ایجاد سختی یک نواخ بر روی سطح پروفیل انجام می گیرد. پس از اجرای فرایند ایجینگ، پروفیل‌های مورد نظر مطابق استانداردهای اروپایی به سختی 12 الی 14 وبسر می‌رسند. برای پروفیل‌های صنعتی این میزان می‌تونه تا بسته به صنایع مختلف افزایش پیدا کنه.
اشاره کردیم به تحریم‌ها که کشور باشون مواجه هستش. تو این مدت آیا صادراتی داشتید یا خیر؟ و آیا تحریم خللی تو تولیدات شما پیش آورده یا نه؟ و چقدر باعث ارزاوری تو کشور شده مجموعه شما؟
از ابتدای تحریم‌ها، خب طبیعتاً با توجه به شرایط غیر منتظره‌ای که برای صنعت به وجود اومد، ما هم دچار مشکل شدیم، علل خصوص در زمینه تأمین قطعات یدکی. ولی با یک برنامه منظم و با یک استراتژی صحیح نسبت به حل این مشکل تونستیم فائق بیاییم و قطعات اساسی مثل قطعات هیدرولیک و قطعات ابزار دقیق رو تونستیم در داخل کشور با همت مضاعف همکاران و کارشناسان داخلی تونستیم در داخل کشور تولید بکنیم. و اما در زمینه ارزاوری که سوال حضرت علی بود، متاسفانه با توجه به شرایط تحریم ما امکان صادرات ازمون سلب شد و به تبع بحث ارزاوری رو ما توی این مرحله از چرخه عمر شرکت نتونستیم شاهد باشیم.
در بازار رقابتی امروز که مشتریان امکان خرید کالای مورد نظر خودشونو با کیفیت و قیمت‌های مختلف دارن، اهمیت به نظر و خواسته های اونها در مورد کیفیت کالا نقشی حیاتی و در سوداوری شرکت و حتی صادرات اون داره. و همین جهت میخواییم ببینیم مجموعه در این زمینه چقدر موفق بوده. آقای مهندس امیر مکی، مجموعه شما جز شرکت‌های موفق توی مملکت هست. می‌خواستم بدونم روزی که شروع به کار کردید، آیا جایگاهی که امروز دارید رو متصور بودید یا خیر؟
طبیعتاً شرکت‌ها بر اساس یک برنامه و یک پلن شروع به فعالیت می‌کنن. شرکتی که حدود 50 سال از تولیدش و از بهره برداریش می‌گذره، با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده، از جمله فرسودگی ماشینالات و خط تولید که خوشبختانه طی 5 سال اخیر کارخونه و یا شرکت از لحاظ تجهیزات مورد بازسازی اساسی قرار گرفت و با توجه به شرایط خاصی که الان از لحاظ نیازمندی‌های کیفی مشتریان میتونیم سطح انتظارات مشتری رو به عبارتی تعریف بکنیم، با توجه به ارتقای این سطح انتظارات مشتری ما تونستیم همگام با مشتریان و نیاز بازار محصولات خودمون رو تولید بکنیم که سهم بازار ما دائما رو به رشد هستش و این برگرفته از یک سیاست درست در قبال نیروی انسانی و همچنین انتخاب محصول و نهایتاً خدمات پس از فروش و نصب در زمره تولیدات محصولات ما بوده. و من امیدوارم بتوانیم همچنان طبق برنامه و پلنی که طراحی کردیم بتونیم با شاخصهایی که تعریف کردیم به اون اهداف نائل بشیم.
آقای مهندس امیر مکی، همونطور که در جریان هستید، امسال به نام تولید پشتیبانی و مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده و طی صحبت هایی که اخیراً داشتن ایشون فرمودن که باید در زندگی و کار کارگران هم مانع زدایی بشود. در این مورد چه اقداماتی انجام دادید؟
با توجه به شرایط قانونی قانون کار و مصوباتی که ابتدای هر سال وزارت کار و دولت در خصوص افزایش حقوق منابع انسانی و بخش عمده نیروی کار مصوباتی را اعلام می کنند، ما به جز اون موضوع تونستیم در سال گذشته افزایش دیگری رو از محل درآمد شرکت که خود کارگران و پرسنل خدوم شرکت ایفا کردن در زمینه تولید، مقداری از اون درآمد رو به خود پرسنل اختصاص دادیم و مهم این هستش که خدمتون عرض بکنم که میزان همدلی و مشارکت پرسنل هم راه با مدیریت توأم بوده و بسیاری از موانع رو ما تونستیم با این همدلی برطرف بکنیم. بجز این موضوع لازم هستش خدمتون اشاره بکنم که بر اساس مکاتبات و پیگیری هایی که ما در خصوص تأمین مسکن کارگران و پرسنل شرکت در حال انجام هستیم، تونستیم توافقات اولیه رو از سازمان مسکن و زمین شهری در قزوین عقد بکنیم که بتوانیم انشالله به حول قوه الهی در خصوص تأمین مسکن همکارانمون هم اقدام بکنیم. طبیعتا نیاز مسکن، نیاز آموزش دو تا از ارکان اصلی انگیزه مندی نیروی انسانی می باشد و در این خصوص ما هم در زمینه این موضوع مسکن و هم در خصوص آموزش های تخصصی همکاران جهت ارتقای مهارت پرسنل اقدام کردیم و علارغم وجود فصل یا سال های کرونا تونستیم سهم آموزشی پرسنل رو ارتقا بدیم که در جهت افزایش بهره‌وری و همچنین انگیزه مندی پرسنل سهم بسزایی داشته.
به دست آوردن موفقیت در عرصه صنعتی و اقتصادی به ظاهر کاری سخت و طاقت فرساست، ولی ما میتونیم این سختی رو به دو روش برای خودمون آسون کنیم: تلاش مستمر به همراه رشد علمی و فنی. یعنی اگر شما در فعالیت‌های خودتون از این دو شیوه استفاده کنید، قطعاً دستاوردهای مهمی رو کسب می‌کنید. رسالت ما هم تو برنامه معجزه امید معرفی مجموعه‌های موفقه که نمونه عینی این تلاش‌ها رو به تصویر بکشه. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. تا برنامه بعدی در پناه هر خود می‌گردم.